الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين از سفارشات بسیار مهم وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام به همه مردم این بود که حق را بشناسید و بعد از شناختن حق زندگی و حیات خود را با حق هماهنگ کنید تا به خیر دنیا و آخرت و سعادت امروز و فردا برسید. کتاب خدا از حق شناسان تعریف کرده تا جایی که حق شناسان رو در دنیا و آخرت همراه با انبیاء خدا می دانه و رحمت خود رو در قرآن مجید ویژه حق شناسان قرار داده. عرفان به حق از مهمترین مطالبی است که قرآن کریم مطرح کرده. این حقی که امیرالمؤمنین همه مردم رو سفارش فرموده بشناسن قرآن مجید، ارزش‌هایی که از افق نبوت رسول خدا طلوع کرده، ارزش‌هایی که از افق وجود امامان ظهور کرده. شما به آیات کتاب خدا که دقت می‌کنید می‌بینید پروردگار بزرگ عالم قیامت آباد رو ویژه کسانی می‌دونه که در دنیا تابع قرآن مجید بودن. پیغمبر درباره قرآن می‌فرماید انه شافع مشفع و ماهل مصدق. فردای قیامت این کتاب شفیع هر که باشه، خداوند متعال به این شفاعت قرآن توجه میکنه. شفیع یعنی جفت در برابر وتر که به معنای تک، تاق، واحد. انه شافع مشفع، یقینا هر کسی در قیامت حیات دنیاش جفت قرآن دیده بشه اهل نجاته. و در جمله بعد می‌فرمایند و ماهل مصدق، اگر قیامت قرآن از کسی در پیشگاه حضرت پروردگار شکایت کنه، شکایت قرآن رو میپذیرن، رد نمیکنن. بعد میفرماد من جعله و امامه و ساقه و الالجنه یا قاده و الالجنه. کسی که در دنیا قرآن مجید رو مقتدای خودش قرار بده، فردای قیامت قرآن او رو تا ورود به بهشت پیشوایی میکنه، او رو میکشانه به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الالنار، اما کسی که در دنیا با قرآن کریم سر و کار نداشته باشه، فردای قیامت اهل آتش. اما درباره پیغمبر عظیم شأن اسلام در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید، خیلی آیه فوق العاده این آیه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنةٌ لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. فوق العادگی آیه از این سه بخش آخر آیه شریفه پیداست. می فرماید برای شما فرستاده خدا، لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنه، سرمشق نیکیست. چیه پیغمبر برای شما سرمشق نیکه؟ تمام حرکات ظاهر و باطنش. یعنی پیغمبر اکرم حجت تام پروردگار. فردای قیامت اگر زندگی مردم نشون بده شکل زندگی پیغمبر بوده در حد خود مردم، یقینا تمام درهای رحمت خدا به روی مردم باز خواهد بود. لمن کان یرجو الله، این سرمشق نیکو برای کسانی است که امید مثبت به خدا ببندند، برای کسانی است که امید به آخرت آباد دارن، برای کسانی که دنبال یاد دائمی خدا هستن. وقتی زندگی از زندگی پیغمبر شکل بگیره، مردم باید به رحمت خدا امید 100% داشته باشه که نصیبشون میشه. وقتی زندگی مردم از پیغمبر شکل بگیره، مردم باید به آخرت آباد امید 100% داشته باشن. مردم وقتی زندگیشون از زندگی پیغمبر شکل بگیره، اون زندگی غرق در یاد خدا میشه و در باره ائمه طاهرین هم میفرماید در تأویل این آیه: جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما این امامان رو فرستادیم دست شما رو بگیرم تو دست من بگذارم، یعنی به شما یک زندگی 100% سالم تعلیم بدم که شما با پیدا کردن اون زندگی 100% سالم به قرب حق برسید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما هر کار خیری رو بر عهده این امامان هدایت گذاشتیم. کدام کار خیر در این عالم که به وسیله اونا انجام میگیره بالاتر و با ارزشتر از نجات عباد من از گمراهیه؟ در این هدایت چی نصیب هدایت شده میشه؟ خدا میگه. چی نصیب هدایت گر میشه؟ بازم خدا میدونه. امیرالمومنین میفرماید یه نامه‌ای برای پیغمبر اومد از یمن، به حضرت نوشته بودن ما عاشق اسلامیم، اسلامو بلد نیستیم، یه معلم بفرست اسلامو به ما یاد بده. حضرت می‌فرماید پیغمبر به من گفت علی جان شما برو یمن. گفتم چشم. اون وقت هم امیرالمومنین 24-5 سالش. حضرت می فرماید وقتی من آماده شدم سفر رو شروع بکنم، رسول خدا تا بیرون شهر مدینه با پای پیاده منو بدرقه کرد. تو سوره احزاب نفرمود فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی شما به اندازه من پیغمبر به یه معلم اسلامی و مبلغ واجد شرایط دین احترام بگذار. پیغمبر می‌فرماید عالمی که دین رو تعلیم مردم میده، اگر مردم نیان و تعلیم نگیرن دورشو خلوت کنن، قیامت خدا به او حق شکایت میده. اگر از مردم شکایت بکنه، خدا بر مبنای شکایتش مردم زمان او رو محکوم میکنه. وقتی منو بغل گرفت، لحظه خداحافظی بود، این جمله رو به من فرمود: یا علی لئن یهدی الله بکر رجلن خیر لک مما طلعت علیه شمس او قرودت، اگر در این شهری که داری میری، در این منطقه‌ای که داری میری، در طول این سفر فقط خدا به تو توفیق بده یه نفر رو هدایت کن و این کار خیر رو در حق یه نفر انجام بده، در پرونده تو بهتر است از اون چه که آفتاب بر او میتابه و بر او غروب میکنه. چی میتونه بفهمه چقدر ارزش داره هدایت مردم؟ و کی میتونه بفهمه اونی که هدایت رو قبول میکنه چقدر ارزش پیدا میکنه؟ در این زمینه باید بگم عالم کم نظیر شیعه، جرأتشو ندارم بگم بی نظیر، میخوام نزدیک بشم بگم بی نظیر، اما رعایت میکنم میگم کم نظیر، واقعا کم نظیر وجود مبارک شیخ طوسی که 20 سالگی یقینا مرجع تقلید واجد شرائط بود و در 20 سالگی هم متخصص نزدیک 14 رشته علم بود و وقتی هم می نشست برای درس دادن 5 مذهب تو کلاس درس شرکت می کردن، شیعه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چون در 5 مذهب مجتهد جامع و شرایط. یکی از انسانهایی که در طول تاریخ از نظر برکت داشتن حرف اولو میزنه. ایشون نقل میکنن در کتاب با عظمت اعمالیشون که تو هوای بسیار گرم مدینه پیغمبر عظیم و شأن اسلام با چند نفر از یارانشون از شهر خارج شدن، مقصدی رو در نظر داشتن. شیخ در قرن سوم میزیسته، یعنی نزدیک به زمان حضرت اصغری بوده. اساتید شیخ مال زمان غیبت صغران، علامه هلی فرموده در علم و عمل مانند شیخ طوسی رو خبر ندارم. هر عالمی که به زمان ائمه و پیغمبر نزدیکتر بوده حرفش، حدیثش، کتابش با ارزش تر، چون به صحت نزدیکتر. پیغمبر وقتی وارد بیابان بیرون مدینه شدن، غرم گرما تمام بیابان رو پوشونده بود، رو کردن به یارانشون فرمودن چیزی میبینیم؟ گفتن غیر غرم گرما چیزی به نظر ما نمی. فرمودن من یه شتر سواری رو میبینم، 6 شبانه روز نان و آب گیرش نیومده. قصدشم از این سفر طولانی و آمدن میان این کویر و بیابان اینه که بیاد مدینه منو ببین، و الانم به ما میرسه. شتر سوار رسید، یا عرب بی سواد بیابانی سیاه چهره، پیغمبر جلو شطورش رو گرفت، شطور ایستاد. برادرم کجا میری؟ گفت میرم مدینه. برای چی؟ ذکر خیر پیغمبر اسلام شنیدم تو قبیلم، خوشم اومد، میخوام برم یه بار ببینمش، بگم حرفت چی. حضرت فرمود زحمت نکش تا مدینه نرو، کسی رو که میخوای ببینی منم. گفت حرفت چی؟ خب عرب ساده دل صاف پاک، فرمودن حرفم اینه که این بت‌ها که شما زلفتون رو به اونا گره زدین، نه مشکلی رو حل میکنن از شما، نه بیماریتون رو شفا میدن، نه روزیتون رو میدن، نه دردتون رو درمان میکنن. اون چه شما میخواین برای زندگیتون کلیدش دست یه نفره، اونم اونیه که عالم و تو رو آفریده. اگرم بخوای از حرفاش و خواستاش خبردار بشی، منو فرستاده از او و هدفها و خواستاش به شما خبر بدم. من معلم. گواله چی کار کن؟ فرمود دلتو از بت بگو اشهد و ان لا اله الا الله. کارگردان در این عالم فقط یکیست، امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار، ولی دلبران یکیست. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. هر گیاهی که از زمین روید اگر گوش باز باشه وحده او لا شریک الله گوید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. همه بگن لا اله الا الله، من انسان نگم. ما فی السماوات و ما فی الارض از گیاه و جماد و نبات و دریا و خشکی و آسمان ها و ستارگان و ذرات و اتم ها، همه بگن اشهد ان لا اله الا الله و من بگم لا اله الا بت، لا اله الا خودم، لا اله الا دلار، انا ربكم الاعلى. این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. گفت چشم. دل از بت برداشتم. اشهد ان لا اله الا الله. تو هم از طرف او اومدی، انک رسول الله. امام صادق که شیخ طوسی روایتش رو نقل میکنه میفرماید تا گفت و انک رسول الله چشماش اومد رو هم، عبالای شطور اومد بیفته، پیغمبر فرمود بگیرینش، پنج شیشتایی ریختن گرفتن، فرمود آروم پیادش کنیم بخوابونینش. همه گفتن بیچاره از تشنگی و گرسنگی قش کرده. پیغمبر فرمود شما برین آب بیارین، من خودم او رو غسل بدم، چون از دنیا رفت. آب رو بردن. ارزش قبول هدایت رو ببینید که پیغمبر اسلام میشه قصال هدایت شده، میشه مردشور هدایت شده. و این امر رو پیغمبر واجب میدونه، شستن جنازه مسلم رو واجب میدونه و هیچگی هم در عمل به واجب نمیتونست مسابقه رو از پیغمبر ببره. اصلش داره. گفتن آقا کفن، فرمود پیرن خودم. خوبه نه؟ یلفن و فی کفن رحمه و یغسل به ماء المغفره. اون آبی که به دست پیغمبر رو مرده میریخ آب مغفرت بود. اون کفنی که به بدن این مرده میپوشون کفن رحمت الهی بود. بعدم خودش وارد قبر شد، فرمود جنازه رو بدین به من. شیخ طوسی می فرمد وقتی که خوابوندش رو خاک تو قبر خم شد، با دو لب مبارکش صورت میت رو بوسید، به او فرمود چه بی درد سر رفتی بهشت. این قبول هدایت، این زندگی جدی، این ارزش بیرون اومدن از بازی و بازیگری. تمام بازیگری ها رو قیامت خدا محاسبه خواهد کرد. امام صادق می فرماید قیامت گنجیش میاد پیشگاه خدا، میگه یه نفر به بازی منو کش، او رو بخواه و بپرس اگه بنا داشتی منو بکشی رو به قبله، منو میکشتی بعد گوشت منو میخوردی، اما به بازی منو کشت و منو پرت کرد و رفت. کسی که به بازی درختی رو قطع کنه، به بازیگری نهر آبی رو خراب کنه، به بازیگری چای آبی رو خاک پر بکنه، پیغمبر می فرماید قیامت محاکمه داره. بازی ممنوعه، کار باید بر اساس حق باشه. میگه اگرم می خوان یه نفر رو بکشین باشه بکشین، اما ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اسلحه میکشین، اسلحه کشیدنتون بر مبنای حق باشه. حرفتون بر مبنای حق باشه، فکرتون بر مبنای حق باشه. حق یعنی قرآن، یعنی پیغمبر، یعنی ائمه طاهری. جهل ریشه همه فساد هاست. تمام این بت‌سازی ها رو در دوره تاریخ دست جهل ساخت. فساد رو جهل به وجود آورد، ناامنی رو جهل به وجود آورد. محال حق شناسان بیدار عاشق فسادی از وجودشون تولید بشه، محال. خداوند مهربان چهره حق شناسان با معرفت، حق شناسان عاشق، حق شناسان با محبت رو نشون داده، چه از گذشتگان و چه در امت اسلام، و چه ارزشی به اونها داده. شما آیات هفتم، هشتم، نهم، دهم سوره مؤمن رو در جزء 23 بعدن که منزل تشریف بردین، یا اگه الان در منزل دارید میشنوید، باز بکنید بخونید، ببینید برای حق شناسان عاشق خدا چه ارزشی قائل. یه برنامه که خدا برای اینا قرار داده، قرآن میگه تمام فرشتگان عرش و اطراف عرش برای اینان به طور دائم دعا میکنن. میدونه دعای فرشتگان دعای مستجابه، یعنی یه حق شناس عارف عاشق یه نفر دائم در معرض دعای میلیاردها فرشته عرش و اطراف عرش. این معلوم میشه از این آیه خدا این یه نفر رو در زمین به کل فرشتگان عرش شناسونده و به اونا گفته وظیفه خادمی دارید در حق او، دعا کن، دعاشون. شما از من بخوان که من این حق شناسان با معرفت، با محبت و قیامت از رنجهای قیامت حفظ کنم، شما دائم روز و شب هم من بخواین وقهم عذاب الجحیم و من تق سیئات یوم اذن فقط رحمتهم. شما فرشتگان عرش دائما دعا بکنید که من اینا رو وارد بهشت کنم، نه تنها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران شایستشون و زنان پاکدامنشون و اولادان صالحشون و همه رو قیامت همراه اینا بفرستم بهش، اونجا هم دور هم باشم. شما دعا کنید فرشتگان. شما 10 آیه اول سوره مؤمنون رو بخوانید که پیغمبر وقتی این 10 آیه نازل شد مردم رو جمع کرد، رفت منبر، رو کرد به مردم، فرمود انزلت علی اشر آیات من اقامهن دخل الجنه. 10 آیه خدا به من نازل کرده، هر کی این 10 آیه رو تو زندگی عمل بکنه وارد بهشت میشه. مردم که نمیدونستن این 10 آیه چیه، اولی یادشون داد حق و شناسون، بعدم گفت عمل بکن. شما در پایان این 10 آیه ببینید پروردگار می‌فرماید اینان که در این 10 آیه بیان شدن، اینان اولئک هم الوارثون، ارث برند. چی رو ارث می‌برند؟ کی ارث می‌برند؟ یا علت ارث بری سبب یا نسب یا اولاد این پدر و مادر ارث میبره یا همسر این شوهر. عامل ارث نسب و سبب. اینایی که مصداق این 10 آیان با خدا سببیت دارن. چی رو ارث میبرن؟ یرسون الفردوس، فردوس رو ارث میبرن. هم فیها خالدون. شما آیات وسط سوره معارج رو بخونید، پایان اون آیات پروردگار عالم اینان رو مکرمون به حساب برده، یعنی بندگان ارزش دار من. یه روایت هم براتون بگم، هم خوشحال بشین هم از ارزش عارفان به حق و عاشقان حق و عاملان به حق بختتون ببره. وجود مبارک حضرت امام حسن عسگری علیه السلام، پدر بزرگوار امام عصر، عدل جهانی، می‌فرماید اگر کل جهان، کل جهان رو کسی نمیدونه چه مقدار، طول و عرض جهان برای کسی تا حالا روشن نشده، تا قیامت هم روشن نمیشه، واقعا روشن نمیشه. یک کسی اومد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، زمین نسبت به این عالم چقدر عظمت داره؟ حضرت فرمودن کره زمین نسبت به عالم یعنی یک دانه ارزنی که در یه بیابان بی سر و ته گم شد. هیچ. تو چه میدانی عالم چیه؟ چه میدانی؟ حضرت به راوی میفرماد خدا 12,000 قندیل معلق به عرششه که در هر قندیلی 12,000 مانند 7 آسمان و زمین درش جا داره. اون وقتا که قدیم بود میگفتن 18,000 عالم، الان صحبت از میلیارده. امام عسگری می‌فرماید همه عالم در اختیار من قرار بگیره، پروردگارم به من قدرت بده که من کل عالم رو یه لقمه کنم، یک لقمه. و با دست خودم این لقمه رو در دهان عارف به حق و عامل به حق بگذارم، می ترسم که حق او را ادا نکرده باشم. می ترسم. اون وقت شما حساب بکنید در فضای این عرفان به حق هر یک عمل چقدر ارزش داره. شما دیدید شیخ طوسی نقل کرد این مرد عرب اصلا نرسید یه رکعت نماز بخونه تو این دنیا، نرسید یه دعیشهی در راه خدا انفاق بکن، فقط حق و پذیرفت و مرد. پیغمبر فرمود چه بی درد سر وارد بهش. خوش به حال پیوندداران با حق، خوش به حال اونایی که زلف زندگی رو به زلف وحی، به زلف نبوت، به زلف امامت گره زدن. خوش به حال اونایی که این گل وجودشون رو وصل به گل وحی و گل نبوت و گل امامت کردن، یعنی خوش به حال شما مردم. شوخی نده. شبی در محفلی با آسوزی شنیدستم که پیر پار دوزی چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوش بود در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، معطر بود و خوب و دل پذیری، بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلا ویزه تو مستدم، همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم، چو گل بشنفت این گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. ما اگه با خدا هم نشین نشده بودیم، اگر با نبوت هم نشین نشده بودیم، اگر با امامان هم نشین نشده بودیم، این ارزش ها رو کسب می کردیم؟ بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، گلم در زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم کستم. نیمه شب خودش میخواد بدن دختر پیغمبر رو گسل بده، نباید هیچ غریبه حاضر در اون مجلس میشود، صدا زد حسن جان، حسین جان شما بیاری، روی بدن مادر بریزی، من بدن مادرتون رو غسل بدم. اما عزیزان دلم بلند بلند گریه نکنی، چون وصیت کرده بود از زیر پیران غسلش بدم، از زیر پیران غسل دادم، اما بچه ها دیدن غسل تمام نشده، رفت سر به دیوار گذار. شروع کرد بلند بلند گریه کرده، ز پیش دیده تا جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود هم ره زهران نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجو از من تو زهران، تو چون رفتی سر و سامان من را، بچه ها تعجبن، بابا که به ما گفت بلند بلند گریه نکنی، چرا خودش داره بلند بلند گریه میکنه؟ بچه ها نمیدونن بابا دستش به بازوی ورم کرده، مادرشون رسیده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم أهلك أعداءنا واشف مرضانا، أيد وانصر إمام زماننا برحمتك يا أرحم الراحمين.